الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. با توفیق الهی و با استعانت از نبی گرامی اسلام اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در جوار حرم کریمه اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بحث امسال را آغاز میکنیم. امیدواریم با عنایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن به این علم و خدمت در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت رو خداوند به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. مورد دهم از مکاسب محرم که گفته شده داد و ستد بر او حرام است، مبحث رشوه است. برای ورود به مطالب این مبحث یک مقدمه رو حاوی سه نکته کوتاه اشاره کنیم و بعد وارد مطالب این مبحث بشویم. نکته اول این است که از جرائمی که سابقه فراوان در ملل مختلف داشته است، بلکه در بین بعضی از ملت‌ها رواج هم داشته است، مبحث رشوه است. حالا بعد معنا می‌کنیم دقیق. از آنجا که حکومت‌ها با امیال نفسانی حاکمیت می کردن و نه قانون، حتی قوانین هم گاهی با امیال نفسانی حکام تدوین می شده است، لذا برخی از مردم برای احقاق حقشون و برخی از مردم هم برای اینکه به خواستشون برسن تضییع حقی از دیگری داشته باشن، دست به رشوه دادن می زدن و می زنن. الان از جمله فسادهای موجود در بین ملل مبحث رشوه است. به مقامات قضایی، مقامات سیاسی، مأمورین انتظامی و سازمانهایی که مسئول واگذاری تسهیلات به مردمان مثل شهرداری ها، بانک ها، ثبت اسناد، دادگستری ها، در همه دنیا کم و بیش مبحث رشوه مطرح است. حالا یا برای احقاق حقش یا نه، احقاق حق نیست، برای رسیدن به امیال نفسانیش یا برای اینکه تضییع حق دیگری رو داشته باشه، مردم فراوان در نحله‌های مختلف، حکومت‌های مختلف دست به دادن رشوه می‌زنن. یک نکته که روشن. نکته دوم، در عرصه بین‌المللی معاهده ها و قراردادهای بین المللی داریم که این معاهده ها در سازمان ملل، نهادهای اقماریان تصویب شده که یا در خصوص رشوه و شیوه جلوگیری از رشوه و یا فسادهای مختلف از جمله رشوه، معاهده ها و قراردادهایی تصویب شده که از مبحث رشوه جلوگیری بشه. حالا به مناسبت در زیل مباحث فقهی ممکنه به بعضی از این قراردادها اشاره کنیم، ببینیم آیا تونسته معضل رو برطرف کنه یا نتوانسته. اینم نکته دوم، معاهدات بین المللی فراوانی داریم در مبحث جلوگیری از رشوه. نکته سوم، در نظام‌های حقوقی دنیا در مبحث حقوق اداری که یکی از گرایش‌های رشته حقوق است، مبحث رشوه از مباحث مهم است و در بحث حقوق اداری حقوقدانان متخصص بحث میکنن که با چه کیفیتی، با چه ابزاری بتوانیم از مبحث شیوع رشوه در بین مردم جلوگیری کنی. که خب اینم باز در جای خودش اشاره میکنیم آیا اون نگاه ها کارساز هست یا نه. و در ذیل این مقدمه عرضمون این است که ما در ضمن مطالبی مثل مباحث گذشته مبحث رشوه رو بررسی میکنیم و در لابلای این مطالب حداقل به 7 سؤال از نگاه فقهی باید پاسخ بدیم. این 7 سؤال رو 7 مسئله رو اشاره میکنم تو ذهنتون باشه که در ذیل مطالب باید به این 7 سؤال پاسخ داده بشه. سؤال اول، حالا به ترتیب اهمیت هم نیست این سؤال ها، سؤال اول آیا در فقه اسلامی رشوه اختصاص دارد به آنچه که قاضی در حکم خودش رشوه رو میگیره تا امیال مرتشی رو در حکم لحاظ کنه؟ رشوه فقط مربوط به باب قضاوت است، لذا اگر در سایر ادارات کسی پولی میده برای اینکه احقاق حق کنه یا تسلیع حق دیگری رو انجام بده، در فقه اسلام به اینا رشوه نمیگن و حرمتش به دلیل آخر باید ثابت بشه، یا نه مطلق پولی که یا حالا غیر پولم بعد اشاره میکنیم کسی به یک کارگزار حکومت بدهد برای اینکه حقش رو بگیره یا حق دیگری رو تضییع کنه، مطلق این امور رو بهش رشوه میگوین. یه بحثی جمعی از فقها میگن عنوان رشوه اختصاص به باب قضاوت داره. اگه کسی به ثبت اسناد پول میده تا یک سندی رو به ناحق براش بنویسن، یا به نیروی انتظامی پول میده که به نفع او اقدام میکنن، بعضی میگن اینا رشوه نیست در اصطلاح فقه اسلامی، حرمتش باید به دلیل آخر باشه. به یک سوال باید پاسخ داده میشه. ادله که بررسی میکنیم آیا رشوه مختص باب قضاوت است یا نه اختصاص به باب قضاوت نداره؟ به هر کسی، به هر کارگزاری که پول میده برای تضییع حق دیگری یا برای احقاق حق خودش میشه رشوه. این یک سوال ذیل مطالب باید پاسخ داده بشه. سوال دوم، آیا اگر کسی حق مسلمش احقاق حق منوط به این است که پولی به دیگری بده. آیا آنجا که احقاق حق منوط به پول دادن به دیگری است، این هم اصطلاحا صدق رشوه میکنه؟ تا بعد بحث کنیم آیا این رشوه حرامه یا حرام نیست. به عبارت اخرى، آیا موضوع رشوه در هر دو سه مورد صادقه؟ تضییع حق دیگری باشه بشیدن رشوه، ابطال حق باشه میگن رشوه، پول بده برای احقاق حق خودش، آیا اینم رشوه صدق میکنه؟ موضوعا رشوه است یا نیست؟ باز اینجا اختلاف فقهی است. برخی از فقها میگن مصداق رشوه نیست اگه کسی پولی برای احقاق حقش بده، لذا وقتی مصداق رشوه نبود ما باید ببینیم عنوان دیگر حرام برای صدق میکنه یا نه. اگه گفتیم رشوه نیست، عنوان دیگر حرام هم صدق نمی کنه، نتیجه اینش اشکال نداره کسی برای احقاق حق با خودش پول بده، ثبت اسناد رفته کارش را نمی افته، شهرداری رفته الا ماشاءالله، ولو مسئولی تکذیب می کنن ولی الا ماشاءالله هست برای احقاق حق با خودشه، مجبور پول بده، شیرینی بده، پول چایی بده، اونی اصطلاحات را درست میکنن که رشوه نباشه. آیا این رشوه صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ اگه موضوع هم رشوه است و حکمش چیه؟ آیا از ادله حرمت رشوه خارجه یا خارج نیست؟ اینم سوال دوم که باید پاسخ داده بشه. سوال سوم، آیا رشوه اختصاص دارد به امر مالی، یعنی اون پولی رو که اون مالی رو که به طرف میده برای اینکه حقش رو بگیره یا حق دیگری رو تضییع کنه، اگه پول باشه، مال باشه، حالا مال باشه چه عین باشه چه منفعت باشه چه حتی عملی باشه که ارزش داره، رشوه فقط امور مالی رو شامل می شود که ما مال رو تو بحث رمز ارز رو معنا کردیم، تعریف میشه، توضیح داده شده، یا نه رشوه به سایر اقوال و افعال هم تصریح پیدا می کنه. مثلا اگر کسی، مثال خودمونو بزنیم، میره جلسه امتحان به ممتحنش میگه که حضرت استاد، حضرت آیت الله، آقای فلانی، من خدمت شما رسیدم، با این جمله قصد میکنه که او به نفعش یک کاری انجام بده، آیا این قول هم مصداق رشوه است؟ که در روایات داریم رشوه از شرک و بالله، یکی از مصادیق شرک به خدا رشوه است. حالا بعد بحث آیا رشوه غیر از امور مالی رو هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ اینجا اختلاف فقهی است. برخی از فقها مثل مدرسه نجف میگن رشوه اختصاص داره به امور مالی، سایر موارد اگه بخواد حرام باشه از باب دیگه باید یه عنوان دیگه براش درست کنیم. ولی برخی از فقها سریعا میگن همه این موارد رشوه است، ضد رشوه میکنه و حرامه. عبارت مرحوم سید رو ببینید در عربه، سید صاحب عربه، حالا بعد به تفصیل اینا فقط ذهنتونه میخوام درگیر کنم با این مباحث که زیر بررسی ادله ذهن کشیده بشه به اینجا که آیا این موارد از ادله استفاده میشه رشوه است یا نه. عبارت سید صاحب عربه اینه: الرشوه قد یکون مالا من عین او منفعت. رشوه گاهی مال عینی رو به کسی میده، منفعتی رو بهش میده. میگه یک ویلا دارم در شمال آی فلانی، لطف کنید منت بر ما بگذارید، ما روحانیت رو دوست داریم. آقام قاضی میگه یک ماه بیایی، 10 روز بیایی تو این ویلای ما استراحت کنی، شما خیلی سرتون شلوغه، از صبح تا شب پرونده رسیدگی میکنی، با مردم درگیری، خسته میشی، لطف کنید این کلید ویلای 10 روز بیایی ویلای ما استراحت کن. اگه غرض اینه که بعدا طبق امیال رو این آقا حاکم کنه، خب این رشوه است، منفعت است. خب قد یکون مالا من عین او منفعت و قد یکون عملا. گاهی هم رشوه یک عمل است. حالا مصادیق چه میگید؟ بعد سید صاحب عربه به اینجا میرسه: و قد تکون قولا مدحی و ثناء علی لإمالت قلبه إلى نفسه ليحكم له. یالا ببینید بعد ما هم چقدر گرفتاری، ما هم فکر نمی کنیم. گاهی بعد یه سلب توفیقایی هم میاد، میگیم خدا از کجایی سلب توفیقا برای چی اینا؟ اگه دقت بکنید وقت تکون قولا، گاهی رشته قوله که مدحهی و ثناء علیه، مدح میکنه، ثناء میکنه، لإمالت قلبی الی نفسه، تا اینکه اون میل پیدا کنه قلبش بین آقا لیحکم الله و اظهار تعظیمی و تبجیلی و نحو ذلک. اظهار تعظیم، اظهار تبجیل. بزا حواستمون باشه اگه اینجوری باشه جلو آقا قدراس بلند میشه، اما نه به قصد تعظیم برادر مؤمن، به قصدی که فردا رفتی پیشش کار را بندازی. سید صاحب آورده میگه اینا رشوه است. فکل ذالک محرم، همش حرامه. حالا اما لصفت رشوت علیها او للالحاق لها. بعضی موارد میگه رشوه صدق میکنه، بعضی موارد سید صاحب عربه میگه حکمن ملحق به رشوه است، یعنی همون ملاک و حرمت رشوه رو داره. خب اینو بحث کنیم. سید صاحب عربه اینو میگه، مدرسه نجف تو برمان نخیر رشوه از ادله استفاده میشه، اختصاص به امور مالی داره، عین و منفعت و عملی که ارزش مالی داره، رضا من و ثناء دیگری برای میل نفسی الیه لیحکم الله، رشوه برش صدق نمی کن. ما باید بگردیم حرامه، حرام نیست، اگه حرامه به چه دلیل، باید بحثش. اینم سوال سوم. زیل این سوال سوال این نکتم باید بررسی بشه. افروز رشوه از امور مالی باشه، آیا اعطاء حقوق شرعی به قصد رشوه حکمش؟ حتما میگید نداریم دیگه، نه یا نه خیلی داریم. اعطاء حقوق شرعی به قصد رشوه، باز اینجا آغازیایی به اشاره میکنه بهش، مرحوم سید مطرح میکنه، مطلب درستی هم هست. یه وقتی یکی از علما شاگردان مرحوم آیت الله میلانی اوائل انقلاب رفتن سراغ جمعی از این فضلا که آقا بیایید قاضی بشید. من نوجوانی بودم منزل مرحوم پدرم، ایشون آمده بود و این نکترم میگم هنوز یادم نرفته، میگم من قبل از این که قاضی بشم و قبل از انقلاب اطراف نیشابور برای تبلیغ میرفتم. خب مردم یک جمع محدودی به من برای امور مالیشون مراجعه میکردن. خب در روستای آقا حساب سالمون اینا رو شما بگید ببر دفتر بده مثلا. بعد به پدر ما میگفت، نه یکی کرد مواظب باشید یه چیزایی میگفت پدر ما، چون میخواست بگه من دقت دارم. بعد گفت خدا رحمتش کنه، گفت که آقا وقتی قاضی شدم رفتم نیشابور، اونجا قاضی بودم، دیدم عجب خیلی بیش از گذشته این اموال به سمت من متوجه. یه بازاری پولدار میاد، حالا تعابیر از منه، میخواد خم بشه دست منه ببوسه، آجا شما اینجوری، آجا اینجوری، آجا لطف کنید این حساب سال ما رو شما برسید، اینا این چند میلیونم نبگیرید این خمس من میشه. یادم نمیره به مرحوم پدرم فرمودن وقتی اینجوری احساس کردن این حقوق شرعی به قصد دیگر است، دیگه حقوق شرعی نگرفتن. دیگه هر بیشی یا من مرحوم آشان تو صاحب مردی از دستی با روحانی پیر مرد بودم، ایشون دو هر بیشی یا من بودم در پیشی ایشون حساب کنم. من نمیدونم. خب جمعی از شما هم انشاءالله در مقام تصدی پست‌ها و مسئولیت‌های مختلف انشاءالله در نظام جمهوری اسلامی هستیم و هستیم، حواستون با جمع باشیم. خب این بحث فقهی مطرحه، حقوق شرعیشو به قصد رشوه به قاضی میده، به امام جمعه محل میده، به نماینده سیاسی عقیدتی میده. خب یک، آیا اعطاء این حقوق با این قصد مجزیه یا نه؟ اصلا براءت ذمه براش حاصل میشه یا نه؟ بدبخت بیچاره با دوباره بره هرچی پول داده یه جایی تقدیم کنه که این قصد تو دلش نباشه. با اون روحانی پیره مرد امام جماعت محلش هیچ که اعتنان میکنه بره به اون تقدیم کنه. اگه قصد رشوه باشه آیا براءت ذمه براش حاصل میشه یا نه؟ خیلی از بحث براءت ذمه، اگه به قصد رشوه باشه عمل حرامی انجام داده یا نه؟ علا حد شرک بالله هست یا نه؟ و اینم باید بحث بشه. عرض کردم هم آغازی ها به مناسبت، هم باز این عبارت سید صاحب عربه در ملحقات، لو دفع الى الحاکم خمسا او زکات، حاکم این قاضی به قصد رشوه، لم يتبرع ذمته منه. اولا اگر به قصد رشوه به آقای قاضی خمس و زکات بده ذمه‌اش برای او ذمه نمی شود، لاعتبار القربت فیه، چون در خمس دادن زکات دادن اینا امور عبادی قصد قربت معتبره. قصد رشوه که باشه قصد قربتی نخواهد بود، لذا برای اون ذمه نمیشه. ما باید بحث میکنیم که مصداق رشوه باشه حکم تکلیفی و حرمت هم برش بار میشود، یعنی کار حرامی هم انجام داده، با توبه هم بکنه از این عملش. این سوال سوم چی؟ اونا بحث میکنیم، اونم یکی از مباحثه. آیا هر جا میرسیم، آیا هر جا حرمت اعطا باشه حرمت اخذم هست، ملازمه بینهما فی کل الموارد، یا نه ملازمه بینهما نیست؟ درسته، اینم یکی از سوالاته، با جواب بدیم بررسی هم میکنیم. نیست دیگه، عملا مجزی هم نیست. دا سیه سای بارده میگه مجزی نیست، او دوباره باید بره به قصد غربت خوزده. سوال چهارم، اونگاه که ثابت شد فل جمله حکم تکلیفی رشوه حرمت است، رشوه حرام است، آیا این حکم تکلیفی حرمت رشوه شامل همه اقسام رشوه است یا نه؟ بعضی از اقسام رشوه حکم تکلیفیش حرمت نیست. مثلا اگر گفتیم که رشوه اعطاء مال برای احقاق حق جزء مصادیق رشوه است، موضوعا رشوه است، وقت بحث کنیم آیا این قسم رشوه حکم تکلیفی حرمت داره یا نه؟ حقشو قاضی نمیده، حق مسلمشه، قاضی نمیده مگه اینکه پول بهش بده. ثبت اسناد داره اذیتش میکنه، مسلم ملک اینه، بهانه تراشی میکنه برای احقاق حقش باید پول بده. اگه این پول برای احقاق حق موضوعا رشوه باشه، آیا حکم تکلیفیش هم حرمته یا نه؟ به عبارت نقرا، سوال چهارم اینه، آیا حکم تکلیفی حرمت رشوه شامل همه اقسام رشوه است یا نه بعضی از اقسام رشوه با این که جزء مصادیق رشوه است اما حکم حرمت نداره؟ اینم باید بحث بشه، زیر مطالب حکمش استفاده بشه. بله، حالا این نداره، نه در مقام چیزی ملعان که گفتیم اهم ها را اول ذکر کنیم، نه در مقام عدم تداخلی بین اقسام. میخواییم بگیم این صور، این مطالب باید مد نظر باشه که وقتی ادله رو بررسی میکنیم با نگاه به اینها مسئله بررسی میشه. حالا بتونید داخل در یک قسم دیگه کنید حرفی نیست. سوال پنجم، آیا زمان که یک حکم وضعیست در باب رشوه ثابت است یا نه؟ و در جمیع صور رشوه زمان ثابت است، یا ممکنه کسی ادعا کنه در بعضی صور رشوه زمان ثابت نیست؟ ضمناً اینجا این نکته هم باید بحث بشود. آیا غیر از زمان عقوبت دیگری در مرتشی ثابت است رشوه گیرنده یا نه؟ با اون عقوبت جز تعذیرات است یا نه؟ اینم باید بحث میشه. بعضی کشورها برای رشوه عقوبت اعدام رو دارن، میگن رشوه گیرنده با یه شرایطی باید اعدام میشه. ببینیم آیا عقوبت رشوه گیرنده چه عقوبتیه، چه جوره و بررسی میشه. سوال ششم، گاهی رشوه در ضمن یک عقد محاباتی است. رشوه در کوشش اعطاء مال مستقیما نیست، در کوشش یک قرارداد دیگر است. با آقای قاضی میگه تو در این پرونده به نفع من حکم کن، من پولم به حسابت نریزم، مجده نگیرم، بعد فلان ویلای منو در شمال که 10 میلیون میارزه به 5 میلیون بهت واگذار میکنم، بهت میفروشم. بس اینه، این گونه قراردادهای محاباتی که در ضمنشون رشوه است یا در ضمن یک رشوه محقق می شوند، از نظر حکم وضعی حکمش چیه؟ آیا این معامله صحیحه یا فاسده؟ و از نظر حکم تکلیفی حکمش چیست؟ اینم باید بحث بشه، بررسی بشه. سؤال هفتم، در ضمن بررسی ادله و روایات استفاده می‌کنیم که اعطاء رشوه فی موارد حرام شرعی است. آیا ملازمه طرفینی هست بین حرمت اعطا توسط راشی و حرمت اخذ توسط مرتشی و برعکسش؟ یعنی هر جا رشوه دهنده حرام است رشوه بدهد، رشوه گیرنده هم حرام رشوه بگیره مطلق، و برعکس هر موردی که رشوه گیرنده و مرتشی حرام رشوه بگیره، آیا بر راشی هم رشوه دادن حرام است؟ یا نه مورد و مواردی داریم تفکیک است، مرتشی حرام رشوه بگیره، راشی اشکال نداره رشوه بده، یا ممکنه کسی برعکسش هم بگه مثلا راشی رشوه بده اشکال، راشی رشوه بده حرام است، مرتشی رشوه بگیره اشکال نداره. آیا داریم همچه مواردی یا نه ملازمه یه طرفه نیست، هر جا رشوه دادن حرامه، رشوه گرفتن حرامه و برعکس؟ اینا هفت سوال است که در ضمن مطالبی که در بحث رشوه بحث میشه باید به پاسخ این هفت سوال برسیم. ممکنه بعضی از اسئله جانبی هم باشه که در ذیل بحث ها مورد بررسی قرار بگیرم. این مقدمه بحث. وارد میشیم مبحث رشوه رو ضمن مطالبی بررسی میکنیم. مطلب اول، معنای رشوه در لغت، معنای رشوه در اصطلاح عرفی و در اصطلاح فقهی. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.